کتاب صوتی قدرت نامحدود اثر آنتونی رابینز از وبسایت امای ساکسس به صورت رایگان تقدیم شما عزیزان می شود.
معمولاً عضلات در شانه ها و شکم کشش دارند. افرادی که متمایل به سیستم بینایی هستند بیشتر به این موضوعات اشاره می کنند. آنها اغلب اوقات دارای شانه های افتاده به همراه گردنی کشیده هستند. مردمی که بیشتر حس شنوایی خود را به کار می گیرند از این جملات استفاده می کنند. به نظرم خوب است. چیزی به یاد نمی آورم. زبان دارای نوسانات زیاد، سرعت متعادل و صدا دارای لحن واضح است و تنفس منظم و عمیق از ته دل برمی آید. کشش عضله نیز به حالت تعادل درمی آید. وقتی افراد دست‌ها را در هم قلاب کرده و یا دست به سینه می‌ایستند، معمولاً نشان دهنده استفاده از حس شنوایی است. شانه ها تا حدی خمیده و سر نیز به یک طرف خم شده است. کسانی که حس لامسه خود را به کار می‌گیرند، از این جملات استفاده می‌کنند. دقیقاً قابل لمس نیست یا من با آنها در تماس نیستم. سرعت صحبت کردن آنها پایین است. اکثر اوقات بین کلمات مکس‌های طولانی دارند و لحن صدایشان عمیق و آرام است. بسیاری از حرکات بدنی آنها بیانگر استفاده از حس لامسه یا حس درونی است. شل بودن عضلات نشانه استفاده از حس لامسه درونی است. این گونه افراد با سرهایی بالا گرفته محکم و استوار می‌ایستند. چیزهای دیگری هم وجود دارند که از شخصی به شخص دیگر تفاوت دارد. پس همیشه باید دقیق مشاهده کرد. هر کسی یک شخص منحصر به فرد است. اما وقتی شما سیستم اصلی ارائه و بیان نتایج شخص دیگر را بدانید، گام بزرگی برای ورود به دنیایش برداشته اید. همه کاری که باید انجام دهید، هماهنگی خود با آن سیستم است. کسی را که در هر شرایطی ابتدا از حس شنواییش استفاده می کند را در نظر بگیرید. اگر او را به انجام کاری تشویق کنید و از او بخواهید تصور کند آن چیز چگونه است و تند و سری با او صحبت کنید، اصلا نمی توانید با او ارتباط برقرار کنید. او باید حرفایتان را بشنود، به پیشنهادتان گوش کند و ببیند که آیا آن مسئله برایش قابل درک است یا خیر. شاید او حتی حرفایتان را هم نشنود، زیرا نحوه گفتگو و لحن صدایتان از همان ابتدا او را خسته کرده است. فرد دیگری ممکن است در هر شرایطی ابتدا از حس بینایی خود استفاده کند و شما از نظر حس لامسه به او نزدیک شوید و در مورد احساستان با او خیلی آهسته صحبت کنید. در این صورت احتمالاً او از آهسته صحبت کردن شما عصبانی می شود و از شما می خواهد تا حرفتان را دوباره تکرار کنید. برای نشان دادن این تفاوت‌ها از زبان همسایگانی که می‌شناسم مثالی می‌زنم. خانه‌ای در خیابان خلوت قرار گرفته است. تقریباً هر ساعتی از روز می‌توانید صدای آواز خواندن پرندگان را بشنوید. در داخل خانه کتابخانه‌ای پر از کتاب‌های رمان و داستان‌های خواندنی وجود دارد و کار زیاد سختی نیست که از خود سوال کنید چطور کسی می‌تواند بی‌تفاوت از اینها بگذرد. نزدیک غروب برای شنیدن آواز پرندگان در باغ قدم می زنید. صدای باد را در بین شاخه ها می شنوید و صدای باد در ایوان جلویی می پیچد. یک خانه دیگر به شکل حیرت آور زیباست. فقط با دیدن آن هیجان خاصی به شما دست می دهد. خانه بسیار باشکوه است. از ایوان بزرگ و سفید گرفته تا قابکاری چوبی بسیار زیبای آن بر روی دیوارهای صورتی رنگ. در هر طرف خانه پنجره‌هایی وجود دارد. بنابراین در هر ساعتی از روز نور به درون خانه میتابد. چیزهای زیادی برای دیدن وجود دارد. پله‌های مارپیچ تا درهای بلوطی که به شکل زیبا حکاکی شده است. فقط یک روز را صرف گشت زدن در آن خانه کنید تا بفهمید که چه چیزهایی برای تماشا وجود دارد. توصیف خانه سوم مشکل‌تر است. باید بروید و آن را ببینید. باید آن را از نزدیک لمس کنید. بنای آن محکم و اتاقهایش از حرارت بخصوصی برخوردار است. از دیدن آن خانه چیزی خاص و مهم را در وجودتان احساس می کنید. خانه ایست که در آن احساس آرامش می کنید. حس می کنید که در گوشه ای نشسته اید و نفس کشیدن در آن فضا باعث ایجاد حس آرامشی در وجودتان می شود. در هر سه مورد من تنها درباره یک خانه صحبت کردم. توصیف اول از زبان کسی است که از حس شنواییش استفاده می کند و توصیف دوم از زبان کسی است که از حس بیناییش و سومین توصیف از زبان کسی است که از حس لامسش استفاده می کند. اگر آن خانه را به گروهی از مردم نشان دهید تا شکوه و زیبایی آن را توصیف کنند، آنچه را که می شنوید همان سه حالتی است که قبلا توصیف شده است. سیستم اصلی ارائه و بیان هر شخص مشخص می کند که کدام یک از آن سه توصیف برایش جذاب تر است. اما به یاد داشته باشید که مردم از هر سه توصیف استفاده می کنند. بنابراین شیوه بیان به کارگیری تمام آنها و در عین حال تمرکز بر روی سیستمی است که شخص از آن بیشتر استفاده می کند. فهرستی از کلمات مربوط به حس شنوایی، بینایی و لامسه تهیه کنید. طی چند روز آینده به سخنان افرادی که با آنها گفتگو می کنید با دقت گوش دهید و مشخص کنید که آنها بیشتر چه کلماتی را به کار می برند. سپس از همان کلمات استفاده کنید و با آنها صحبت کنید. چه اتفاقی رخ می دهد؟ آنگاه برای لحظه ای از سیستمی متفاوت با سیستم بیان آنها استفاده کنید. این بار چه اتفاقی می افتد؟ بگذارید مثالی بزنم تا مشخص شود که اگر به شکلی موفق به انعکاس رفتار دیگران بپردازیم تا چه حد می توانیم مؤثر باشیم. چندی پیش در نیویورک بودم. روزی برای استراحت و به دست آوردن آرامش به پارک مرکزی رفته بودم. در پارک قدم زدم و آنگاه برای دیدن مناظر روی نیمکتی نشستم. خیلی زود متوجه مردی شدم که روبرویم نشسته بود و شروع به منعکس کردن رفتار او کردم. دقیقاً رفتار او را منعکس کردم. همونطوری نشستم که او نشسته بود. همونطوری نفس کشیدم که او نفس می کشید و پاهایم را همونطوری تکان می دادم که او تکان می داد. او برای پرنده ها خورده نان ریخت. من هم همین کار را کردم. کمی سرش را به اطراف تکان داد. من هم همین کار را کردم. آنگاه نگاهی به من کرد. من هم به او نگاه کردم. او به من نگاه می کرد. من هم به او نگاه کردم. بعد از مدتی او برخاست و به سمت من آمد. تعجب نکنید. او واقعا نسبت به من کشش پیدا کرده و جذب من شده بود. زیرا فکر میکرد من هم مثل او هستم. صحبت کردیم و من لحن صدا و جمله سازی هایش را دقیقا منعکس کردم. پس از لحظه ای گفت معلوم است که فرد باهوشی هستید. چرا چنین فکری داشت؟ زیرا فکر میکرد من هم مثل او هستم. بعد از مدتی به من گفت در میان کسانی که 25 سال است با آنها آشنا است، فکر میکند من را بهتر از آنها میشناسد و پس از مدتی کاری به من پیشنهاد کرد. میدانم بعضی از افرادی که با آنها در مورد انعکاس رفتار دیگران صحبت میکنم عصبانی شده و میگویند کاری غیر طبیعی است، اما در واقع این کاری برای تحت نفوذ قرار دادن دیگران است. اما نظر آنها در مورد غیر طبیعی بودن این کار غیر منطقی و بی‌معناست. هر زمانی که با شخصی ارتباط داشته باشید، انعکاس حالات و لحن صدایش امری طبیعی است. هرگاه در سمینارهایم انعکاس رفتار دیگران را آموزش می دهم، معمولا یکی از حضار ناراحت می شود. به راحتی به او می گویم به افرادی که در کنارش نشستن نگاه کند. می فهمد که طرز نشستن همه هم مثل اوست. پاها را روی پا انداخته، سرهایشان به سمتی خم شده و آنان به گونه یک نواخت رفتار هم را منعکس کرده بودند. زیرا در عرض چند روز بیشتر با هم هماهنگ شده بودند. حالا من از کسی می‌خواهم که احساس خود را نسبت به شخص دیگر بگوید و او پاسخ می‌دهد خوب یا صمیمی. بعد از او می‌خواهم که حالتش را تغییر دهد و در وضعیتی کاملا متفاوت بنشیند. وقتی از همان شخص اول می‌خواهم که باز هم چگونگی احساسش را به او بگوید، پاسخ این است: نه خیلی صمیمی یا سرد و یا اصلا مطمئن نیستم. پس انعکاس رفتار دیگران یکی از مراحل طبیعی هماهنگی است. شما قبلا ناخودآگاه این کار را انجام می‌دادید. در این فصل می‌آموزیم که چه کارهایی را باید انجام دهیم. دستورالعمل‌های ایجاد هماهنگی باعث می‌شود تا بتوانیم نتیجه دلخواهمان را هر وقت که بخواهیم نسبت به هر کسی، حتی یک غریبه، به وجود آوریم. اگر انعکاس رفتار دیگران را کاری زیرکانه برای تحت نفوذ قرار دادن دیگران در نظر بگیریم، به من بگویید کدام یک از این دو نیازمند تلاش بیشتری است. فقط با حرف زدن به روش معمولی خود و با لحن خود، یا اینکه بفهمیم فرد دیگر چگونه میتواند ارتباط بهتری برقرار کند و وارد دنیایش شویم. به یاد داشته باشید همان گونه که رفتار دیگری را منعکس میکنید، در حقیقت احساس او را هم تجربه میکنید. اگر قصدتان تحت نفوذ قرار دادن دیگری است، وقتی رفتار او را منعکس میکنید، در واقع حس میکنید که بیشتر شبیه او هستید. حال سوال این است، آیا مایلید که خود را نیز تحت نفوذ و کنترل خیش درآورید؟ مفهوم انعکاس رفتار دیگران گذشتن از شخصیت خود نیست. شما فقط فردی متمایل به حس بینایی، شنوایی و یا لامسه نیستید. همه باید سعی کنیم تا انعطاف پذیر شویم. با منعکس کردن رفتار دیگران، رفتار و حالتهای مشترکی را به وجود می آوریم که بر انسانیت ما تأکید می کند. وقتی من رفتار درست دیگران را تقلید و منعکس می کنم، می توانم از احساسات و تجربیات و افکار او بهره مند شوم. این درسی است با نفوذ، قدرت بخش و خوشایند تا بتوانیم دنیایمان را با انسانهای دیگری تجربه کنیم. موفقیت‌های بزرگ فرهنگی در نتیجه هماهنگی با مردم است. رهبران با نفوذ در زمینه همه سیستم‌های ارائه و بیان نتایج قوی هستند. ما به افرادی اعتماد می‌کنیم که در هر سه سیستم برایمان جالب و جذاب بوده و مفهوم هماهنگی را ارائه کنند. آنها تمام قسمت‌های شخصیتشان بیانگر یک چیز است. به آخرین انتخابات ریاست جمهوری فکر کنید. آیا فکر می‌کنید رونالد ریگان در آن سن از نظر ظاهری شخصی جذاب بود؟ آیا او صدای جذاب و لحن جذابی داشت؟ آیا جان اف کندی را به خاطر دارید؟ 95% کسانی که با آنها مصاحبه کردند او را به یاد داشتند. چرا؟ خب دلایل زیادی وجود دارد. آیا به نظرتان کندی جذاب بود؟ بله. به ندرت کسی میگوید که او جذاب نبوده است. او در برقراری ارتباط برای تحت نفوذ قرار دادن مردم ماهر بود. آیا او هماهنگ بود؟
شما عزیزان می توانید برای دریافت پادکست ها و کتاب های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت miesuccess.com مراجعه نمایید.
خروشچف نیز باید این گونه می اندیشید. بحران موشک های کوبایی آزمایشی از هماهنگی میان کندی و خروشچف بود. آنها مقابل هم ایستادند و همانطور که نویسنده‌ای این رویارویی را تفسیر کرد، اما خروشچف بدان اهمیتی نداد. مطالعه زندگی افراد موفق همواره بیانگر این است که آنها برای هماهنگی از استعدادهای زیادی برخوردارند. کسانی که در هر سیستم ارائه و بیان نتایج انعطاف‌پذیر و جذابند، قادرن افراد زیادی را تحت تأثیر قرار دهند. خواه یک معلم، یک تاجر و یا یک رهبر جهانی. اما برای انجام چنین کاری نیازمند هیچ نوع استعداد طبیعی نیستید. اگر بتوانید ببینید و بشنوید و حس کنید، می توانید فقط با انجام آنچه که دیگری انجام می دهد با او ارتباط برقرار کنید و یا هماهنگ شوید. و باید به دنبال چیزهایی باشید که بتوانید تا حد ممکن بدون مزاحمت و به طور طبیعی آن را منعکس کنید. اگر رفتار کسی را که تنگی نفس، لرزش‌های غیر عادی دارد را منعکس کنید، به جای ارتباط برقرار کردن، این رفتارتان او را ناراحت می‌کند و موجب رنجشش می‌شود. با تمرین زیاد می‌توانید وارد دنیای هر کسی شده و مثل او صحبت کنید. این کار خیلی زود وارد ذات شما می‌شود و آن را به صورت ناخودآگاه انجام خواهید داد. وقتی به شکل مؤثر رفتار دیگران را تقلید کردید، می‌فهمید که این کار بیشتر از ایجاد هماهنگی و درک دیگران لازم است. زیرا با آنچه که به عنوان هماهنگی و هدایت دیگران به شما نشان داده شده است، می‌توانید آنها را مجبور کنید که از شما پیروی کنند. مهم نیست که چقدر تفاوت داشته باشید و چطور برخورد کنید. اگر بتوانید با دیگران هماهنگ شوید، خیلی زود می توانید تا رفتار او را هم همانند رفتار خود تغییر دهید. بگذارید مثالی بزنم. چند سال پیش مؤسسه تغذیه من رابطه‌اش را با پزشکی بسیار با نفوذ در بیورلی هیلز گسترش داد. ما به مرخصی رفتیم و کار اشتباهی بود. او قصد داشت در مورد پیشنهادی فوراً تصمیم بگیرد، اما من خارج از شهر بودم و تنها کسی بودم که باید در مورد آن تصمیم می‌گرفتم. او دوست نداشت به خاطر انسان کم سن و سالی مثل من منتظر بماند. آن موقع 21 سال داشتم. وقتی او را دیدم تقریبا خشمگین بود. او با عضلاتی منقبض شده و بسیار جدی در دفترش نشسته بود. من هم به همان شکل در صندلی روبرویش نشستم و طرز تنفس او را تقلید کردم. خیلی سریع صحبت می‌کرد. من هم به همان شکل صحبت کردم. حرکاتش هنگام صحبت بسیار غیر طبیعی بود و دست راستش را در هوا تکان می‌داد. من هم همان کار را کردم. با وجود برخورد بدی که بینمان صورت گرفت، رابطه دوستانه‌ای برقرار کردیم. چرا؟ زیرا وقتی خود را با او منطبق کردم، هماهنگی لازم را به وجود آوردم. بعد از مدتی تصمیم گرفتم به امتحان توانایی خود در تحت نفوذ قرار دادن او بپردازم. ابتدا از سرعت صحبت کردنم کاستم. او هم همان کار را کرد. آنگاه به صندلی‌ام تکیه دادم. او هم کار مرا تکرار کرد. و در آغاز خودم را با رفتارهای او هماهنگ کردم و سپس رفتارش را منعکس کردم. اما وقتی ما با هم هماهنگ شدیم، توانستم او را وادار نمایم که رفتارش را مطابق رفتار من کند و با منعکس کردن رفتارم او را تحت نفوذ قرار دادم. آنگاه مرا به نهار دعوت کرد و با خوردن نهار در محیطی دوستانه دیدارمان به پایان رسید. انگار که دو دوست صمیمی هستیم. او همان کسی بود که وقتی مرا در آستانه در دید از من نفرت داشت. پس شما برای انعکاس رفتار دیگران نیاز به شرایط خوشایند ندارید. فقط باید مهارت داشته باشید. آنچه که در مورد او انجام دادم هدایت رفتارش بود. هماهنگی فقط انعکاس رفتار، حرکت در مسیر حرکت فرد شخص و تغییر حرکات و اشارات در هنگام صحبت کردن به شکل اوست. وقتی در انعکاس رفتار دیگران ماهر شدید، می توانید به طور غریزی حرکات خود را به حرکات فرد دیگری تغییر دهید. هماهنگی بدون تغییر اتفاق نمی افتد و چیز ثابتی نیست که شما با آن برسید. روندی فعال، متحرک و انعطاف پذیر است. برای داشتن یک رابطه خوب باید توانایی تغییر و وفق دادن رفتار خود با کارهای دیگران را داشته باشید. راه هماهنگی توانایی تغییر دادن حرکات خاص به شکل دقیق است. هدایت رفتار مستقیما از هماهنگی تقلید می کند. وقتی بین خود و دیگران هماهنگی به وجود می آورید، در واقع خالق پیوندی محسوس هستید. هدایت رفتار هم مثل هماهنگی به شکلی طبیعی تولید می شود. به جایی می رسید که در عوض منعکس کردن رفتار دیگران می توانید رفتار آنها را نیز تغییر دهید. به جایی می رسید که می بینید آنقدر در هماهنگی پیش رفته اید که با تغییر رفتارتان شخص دیگر هم از خود شما پیروی می کند. احتمالاً در گذشته تا نیمه های شب با دوستانی بوده اید در حالی که اصلاً احساس خستگی نمی کردید. اما بین شما هماهنگی زیادی بوده است که با خمیازه کشیدن آنها شما هم به خمیازه افتاده اید. بهترین فروشندگان هم همین کار را می کنند. آنها وارد دنیای دیگران شده و پس از هماهنگ شدن از آن استفاده می کنند. وقتی در مورد هماهنگی به این شکل صحبت می کنیم، سؤالی واضح به ذهن می رسد. اگر آن شخص دیوانه باشد چه؟ آیا دیوانگی او را منعکس می کنید؟ خب مطمئنن این بستگی به خودتان دارد. به هر حال در فصل بعد در مورد از بین بردن الگوهای رفتاری شخص دیگر، چه عصبانیت، چه ناامیدی و یا انجام دادن آن به طور سریع صحبت می کنیم. فرو نشاندن خشم و عصبانیت فردی بسیار مؤثرتر از منعکس کردن آن است. گاهی اوقات با انعکاس خشم دیگران می توانید آنقدر در دنیایش نفوذ کنید که با آرام شدن شما خشم او هم فروکش کند. به یاد داشته باشید هماهنگی فقط لبخند شما نیست. هماهنگی واکنش است. مثلا گاهی ولگردان می فهمند که انعکاس خشم و غضب دیگران بسیار لازم است. باید گاهی اوقات با دیگران بسیار جدی رفتار کنید. زیرا رقابت او با شما یکی از فاکتورهای بسیار متفاوتی است که در فرهنگمان وجود دارد. در اینجا به تجربه دیگری می پردازیم. با کسی صحبت کنید. حالت صدا و تنفس او را منعکس کنید. پس از لحظه ای کم کم حالت صدایتان را تغییر دهید. آیا او هم از شما پیروی می کند؟ اگر پیروی نکرد، به عقب بازگردید و دوباره از اول شروع کنید. آنگاه راه دیگری را برگزینید و کمتر از قبل تغییر کنید. وقتی می خواهید رفتار شخصی را هدایت کنید ولی او از شما پیروی نمی کند، علتش عدم هماهنگی شما با اوست. هماهنگی خود را بیشتر کنید و مجدداً امتحان کنید. از او خواستم تا به زندگی دیگران دقیق شود. گویی به آینه نگاه می کند و از زندگی آنان الگو بگیرد. ترنس. کلید هماهنگی چیست؟ انعطاف پذیری. به یاد داشته باشید بزرگترین سد هماهنگی این است که فکر کنید دیگران هم همان نقشه‌ای را دارند که شما در ذهنتان دارید. پس چون شما دنیا را به این شکل می‌بینید، آنها هم همین گونه به دنیا نگاه می‌کنند. کسانی که در برقراری ارتباط قدرت زیادی دارند، کمتر مرتکب اشتباه می‌شوند. آنها می‌دانند که برای یافتن مسیری درست و موفقیت‌آمیز، جهت رسیدن به نتیجه، باید لحن صدا، تنفس و حرکاتشان را تغییر دهند. اگر در ارتباط برقرار کردن با دیگران شکست بخورید، دچار این تصور می شوید که شاید او فردی احمق و مایوس است که از داشتن مسئولیت‌های منطقی شانه خالی می کند. اما هیچگاه نمی توانید از پذیرفتن آنچه که می بینید شانه خالی کنید. بهتر است که گفتار و رفتارتان را با الگوی درک او تغییر دهید. یکی از نکات اساسی NLP این است که نوع ارتباطمان همان است که فکر می کنید. ارتباط برقرار کردن به عهده خودتان است. اگر کسی را به انجام کاری مجبور کنید و او کار دیگری را انجام دهد، خودتان اشتباه کرده اید. در واقع شما نتوانسته اید برای فهماندن پیامتان راهی پیدا کنید. این موضوع در هر زمینه‌ای که فعالیت داشته باشید بسیار حائز اهمیت است. مثلا تدریس. بزرگترین فاجعه در نهادهای آموزش این است که آموزگاران موضوع تدریس خود را می دانند ولی شاگردانشان نمی شناسند. آنها نمی دانند که شاگردانشان چگونه اطلاعات دریافت می کنند و از چگونگی عملکرد ذهنیتشان اطلاعات کافی ندارند. بهترین آموزگاران بالقوه می دانند که چگونه پا به پای شاگردان حرکت کرده و به هدایت آنها بپردازند. آنها می توانند هماهنگ باشند، اما اینکه چرا تمام آموزگاران نمیتوانند چنین کاری را انجام دهند، هیچ دلیل مشخصی وجود ندارد. آنها با همگام شدن با شاگردانشان و دادن اطلاعات به طوری که دانش آموزان قادر شوند به طور مؤثرتر یاد بگیرند، میتوانند در دنیای آموزش تغییرات اساسی به وجود آورند. بعضی از آموزگاران فکر میکنند چون موضوع تدریس خود را میدانند، پس در برقراری ارتباط هر شکستی مربوط به خود دانش آموز است. اما معنای ارتباط تعامل است نه یادگیری. می توانید در مورد امپراتور روم همه چیز را بدانید، اما اگر نتوانید هماهنگ شوید، دانشی که آموخته اید هیچ است. چرا بهترین آموزگاران بهتر هماهنگ می شوند؟ داستانی در مورد کلاس درس است که در آن تمام بچه‌ها به عنوان شوخی دقیقاً رأس ساعت 9 صبح کتاب‌هایشان را به زمین انداختند تا از شر آموزگار خلاص شوند. آموزگار بدون هیچ ناراحتی گچ را کنار گذاشت و کتابش را به زمین انداخت و گفت متاسفم که تأخیر داشتم. پس از آن همه بچه‌ها نسبت به او مهربان‌تر شدند. بانیان NLP در مورد اینکه کار آموزش چگونه باید باشد مثال جالبی دارند. سیستم اصلی بیان نتایج یک دانشجوی جوان مهندسی حس لامسه بود. او برای آنکه طرز خواندن نمودارهای الکتریکی را بیاموزد بسیار مشکل داشت و آن را درسی مشکل می دانست. اساساً او در درک مفاهیمی که از طریق حس بینایی ارائه می شدن مشکل داشت. آنگاه روزی تصور کرد شبیه الکترون در حال حرکت در یک مدار است. او در همان حال که در تماس با اجزای مختلف موجود در آن مدار بود و آنها را با علاماتی بر روی نمودار مشخص می کرد، عکس‌العمل‌های گوناگون رفتارش را در ذهنش منعکس کرد. با انجام این کار بلافاصله نمودارها برایش آسان تر شد. حتی از آنها لذت می برد. برایش هر نمودار مثل یک سفر بود. سرانجام تحصیلاتش را با گرفتن مدرک مهندسی به اتمام رساند. او موفق شد. زیرا توانست از طریق سیستم ارائه و بیان نتایج خود چیزی یاد بگیرد. تقریبا تمام دانش آموزان که از نظام آموزشی خسته شدند، توانایی و استعداد یادگیری دارند. اما ما معلمین هیچگاه یاد نگرفته ایم که چگونه با آنها تدریس کنیم. هرگز با آنها هماهنگ نبوده ایم و خود را با آنها مطابقت نداده ایم. من بیشتر در مورد آموزش و تدریس تاکید می کنم. زیرا چیزیست که همه ما آن را انجام می دهیم. چه در خانه با فرزندانمان و چه در محل کار با کارمندان و یا دوستانمان، آنچه که در کلاس درس کاربرد دارد در اتاق نشیمن هم به همان اندازه مؤثر است. در مورد قدرت هماهنگی مورد شگفت‌آور دیگر نیز وجود دارد. شما نیازی به کتب درسی و کلاس‌های آموزشی ندارید و لزومی ندارد جهت بررسی و مطالعه با یک استاد به سفر بروید و یا مدرک تحصیلی به دست آورید. تنها چیزی که نیاز دارید چشم و گوش، حس لامسه، چشایی و بویایی است.
شما عزیزان می توانید برای دریافت پادکست ها و کتاب های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت miesuccess.com مراجعه نمایید.